رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی از رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خبری در خدمت شما قرار دارم. برنامه امشب را با سرخط چند خبر آغاز می کنم. حامد کرزی گفته است که ضرب الاجل تعیین شده برای تعلیف رئیس جمهور آینده غیر قابل تمدید است. وزارت داخله گفته است که افغانستان پاسخ جدی به اقدامات تحریک‌آمیز پاکستان خواهد داد و هند و پاکستان بر همدیگر حملاور شدند. بعد از شنیدن اخبار و گزارشات، شما شنونده برنامه ثبت شده جرس خواهید بود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم با تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با ینکوبیش نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که تاریخ تعیین شده برای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان غیر قابل تمدید است. او افزود که برای برگزاری این مراسم به تاریخ دوم ماه سپتامبر که مصادف است با 11 ماه سنبله آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در ملاقات با جیمز کنینگ هم سفیر آمریکا در کابل نیز گفت که ملل متحد و ناظرین خارجی دخیل در روند انتخابات باید این پروسه را تسریع بخشیده تا مراسم تحلیف در تاریخ معینه آن صورت گیرد. در این حال نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفت که روند تفتیش آرا نباید بیش از این به تعویق بیفتد. شرح بیشتر را نجیب الله احمدیار تقدیم می کند.
ینکوبیش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفت که با تکمیل شدن تفتیش 2/3 صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از هر دو ستاد انتخاباتی می‌خواهد تا با مقامات انتخاباتی برای تکمیل شدن این روند به زودترین فرصت همکاری‌های همه‌جانبه کنند. آقای کوبیش افزود که هر نوع تعویق در این روند شدت بی سرنوشتی را بر سیاست، امنیت، محیط اقتصادی و زندگی افغان‌های عادی افزایش می‌بخشد. این مقام ملل متحد همچنان افزود که ایجاد حکومت وحدت ملی بر اساس مشارکت یگانه گزینه قابل پذیرش با مردم افغانستان و جامعه جهانی است. او همچنان علاوه کرد که گمانه‌زنی‌ها در مورد هر گونه بدیلی که در تناقض با قانون اساسی باشد و یا تقاضاها از مردم برای عدم اطاعت مدنی فقط وضعیت پیچیده کنونی را بغرنج‌تر می‌سازد.
در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را مبنی بر ورود دهشت افغانان از خاک افغانستان به آن کشور رد کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که روز گذشته باشندگان منطقه شاکلی در آن سوی مرز که از قوم صافی و همسرحد به ولسوالی معروف ولایت کندهار می باشند مانع حفر خندق از جانب ملیشه‌های پاکستانی شده و به همین دلیل با آنان درگیر شده و تلفات هم به ملیشه های پاکستانی وارد کردند. در این حال پاکستان ادعا کرده است که گویا تنروان بنانان حمله کردند. مقامات امنیتی افغانستان این ادعای پاکستان را به اساس خوانده و به نیروهای سرحدی مستقر در مرز با پاکستان دستور داده است تا در صورت مشاهده اقدامات تحریک‌آمیز از سوی نظامیان و ملیشه های پاکستانی به پاسخ جدی بپردازند. هند و پاکستان در مرز مورد منازعه کشمیر بر همدیگر آتش گشودند. یک مقام ارشد نیروهای شبه نظامی هند میگوید که صبح شنبه در اثر فایرهای بدون دلیل نیروهای پاکستانی دو باشنده قریه در منطقه کشمیر کشته شد. او افزود که نیروهای هندی نیز به فایرهای انتقام جویانه بر پاکستان پرداختند. مقامات اردوی پاکستان میگویند که حداقل دو باشنده یک قریه نزدیک به مرز کشمیر نیز در اثر فایرهای بدون دلیل از جانب هند کشته شده است. تنش‌ها در اوایل هفته جاری زمان شدت گرفت که هند مذاکرات با پاکستان را به دلیل ملاقات سفیر پاکستان در هند با جدایی طلبان کشمیری لغو کرد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
خبرها را با خبری از اسرائیل دنبال میکنیم. مقامات فلسطینی میگویند که یک حمله هوایی اسرائیلی یک منزل رهایشی را در مرکز غزه هدف قرار داده 5 عضو یک خانواده را کشت. فرانس پرنس گزارش میدهد که دکتران در شفاخانه الاقصا گفتند که این 5 نفر شامل یک مرد 28 ساله، همسر 26 ساله و 2 فرزند 3 ساله و 4 ساله و خاله 45 ساله او شامل است. ملل متحد میگوید که از زمان آغاز خشونت ها تا کنون بیش از 2090 فلسطینی به شمول تقریبا 500 کودک کشته شده است. از جانب اسرائیل نیز 64 سرباز و 4 غیر نظامی کشته شده که یک پسر 4 ساله نیز شامل آن است. در یک خبر دیگر، تندروان حماس دیروز 18 فلسطینی را به اتهام همکاری با اسرائیل در ملای عام به ضربه گلوله کشتند. مقامات امنیت عراق میگویند که یک حمله کننده انتحاری موتر حاملش را با قرارگاه استخبارات در بغداد تصادم داده، باعث کشته شدن دو تن و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این واقعه مرگبار لحظات پس از آن صورت گرفت که پارلمان عراق در مورد آغاز تحقیقات در رابطه با حمله روز جمعه بر یک مسجد سنی‌ها خبر داد. آن حمله که جان کم از کم 60 نمازگزار را گرفت، باعث تشدید خشونت‌های فرقه‌ای گردیده است. به نظر می‌رسد که حمله روز جمعه بر مسجد سنی‌ها در شمال شرق بغداد به هدف ضعیف ساختن تلاش‌های حکومت بر رهبری شیعه‌ها برای محو خشونت‌های فرقه‌ای توسط تندروان دولت اسلامی انجام یافته است. خانواده جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که توسط گروه دهشت افغان دولت اسلامی سربریده شد، به این باورند که او به خاطر نجات زندگی سایر گروگانان حاضر به قربانی جانش شده است. مایکل، برادر فولی، میگوید که او هیچ تردیدی ندارد که برادرش را قربانی کرده است. دهشت افغانان برای رهایی این خبرنگار 130 میلیون دلار تقاضا کرده بودند، در حال کشورهای اروپایی برای رهایی شهروندانشان به گروگانان میلیون ها دلار پرداخت کردن. ایالات متحده هیچ زمان وارد چنین معامله نشده است. خانواده این خبرنگار در مورد مأموریت ناکام ایالات متحده برای نجات پسرشان تا زمان آگاهی نداشت که رئیس جمهور اوباما با آنان ابراز تسلیت کرد. فولی که خبرنگار آزاد بود، در سال 2012 در سوریه اختطاف شده بود و گمان می رود که در همانجا کشته شده باشد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که تجارت‌های کوچک نسبت به هر زمان دیگر تولیداتشان را در خارج به فروش می‌رسانند، اما اگر کانگرس اقدام نکند این همه تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که اگر کانگرس منشور بانک صادرات و واردات ایالات متحده را تجدید نکند، نزدیک به 300 هزار تجارت بازار بین المللی خیش را از دست خواهد داد. این بانک بعد تجارت های کوچک قرضه، تضمین های قرضه و بیمه اعتباری را به خریداران خارجی تولیدات آمریکایی فراهم می کند. رئیس جمهور اوباما گفت که قانونگذاران 16 بار این منشور را تجدید کردند، زیرا این بانک خودکفا است. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه که در گذشته از این بانک حمایت کردند، اکنون می خواهند که این بانک از کار بیفتد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
در ادامه خبرها، نزدیک به 200 واسطه کمک‌های جنجال برانگیز روسی که برای باشندگان شرق اوکراین در نظر گرفته شده بود، دوباره به روسیه برگشت. شرح بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
تا کنون واضح نیست که این کاروان امدادی روسی کدام مواد را حمل می‌کرد. مقامات قصد سفید دیروز گفتند که تحرک غیر مجاز کاروان کمک‌های بشری روسیه به اوکراین نقض آشکار حاکمیت اوکراین است. بن رایت، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفت که روسیه باید کاروان وسایل خود را از شرق اوکراین خارج سازد و یا با عواقبان مواجه خواهد شد. و افزود که ایالات متحده می خواهد این موضوع را در شورای امنیت ملل متحد به بحث گیرد. از جانب دیگر، بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، نیز در مورد این تحرک روسیه اظهار نگرانی کرده. می گوید که هر گونه اقدام یک جانبه می تواند وضعیت خطرناک در شرق اوکراین را تشدید بخشد.
جاده های شهرک فراکسن در ایالات مرکزی میزوری ایالات متحده در حال برای سیومین شب آرام بود که کشیدگی ها میان پلیس و مظاهره کنندگان فروکش کرده است. این شهرک پس از 2 هفته خشونت و ناآرامی دیشب و امروز صبح آرام بود. تنش ها پس از آن در مرز در میزوری آغاز شد که یک پلیس سفید پوست یک جوان سیاه پوست را به ضربه کلوله کشت. گارد ملی که برای حفاظت امنیت به این شهر اعزام شده بود دیروز دوباره به خروج سربازانش از آن شهرک آغاز کردند. و فیلیپین بیش از 400 سرباز خیش را که در چوکات نیروهای حافظ صلح ملل متحد مصروف خدمتند از ارتفاعات گولان و لایبیریا به دلیل وضعیت ناآرام امنیتی در شرق میانه و شیوع مرض ابولا در افریقا باز می‌گرداند. مقامات وزارت دفاع فیلیپین به روز شنبه گفتند که 332 سرباز خود را از ارتفاعات گولان پس از ماه اکتبر، اما 115 سرباز دیگران کشور را به زودی ممکن از لایبیریا بیرون میکشد. پترو پال گال سخنگوی وزارت دفاع فیلیپین گفت که آن کشور به مأموریت حافظ صلح ملل متحد باقی میماند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. شما شنونده گزارشات و برنامه ثبت شده جرس می باشد که قبلا تقدیم شما شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا میپردازیم به نشریه گزارش ها. محمد الله بتاش، والی فاریاب در شمال افغانستان، با ابراز نگرانی میگوید که مخالفان حکومت در این ولایت بیشتر از نیروهای امنیتی تجهیزات نظامی در اختیار دارند و توان بیشتر مقابله با نیروهای امنیتی را پیدا کردند. مسئولان در این ولایت میگویند که بخش های از این ولایت بلانه های اصلی مخالفان تبدیل شده است. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
مقام های محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از شدت گرفتن نبرد میان مخالفان حکومتی و نیروهای امنیتی در ولسوالی های المار، قیصار و غرماچی این ولایت ابراز نگرانی نمودن. میگویند مخالفان حکومتی در حال حاضر با رهبری طالبان خارجی در حال مقابله با نیروهای امنیتی قرار دارند. محمد الله بتاش، والی فاریاب، در مصاحبه به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که مخالفین در این ولایت بیشتر از نیروهای امنیتی تجهیزات نظامی در اختیار دارند.
در دو ولسوالی ما در این اواخر تشویش های امنیتی زیاد شده که عبارت از ولسوالی های قیصار و غرماچه. عدم تجهیز بودن پلیس و خصوص در شارها، مخالفین مسلح و انواع مختلف اسلحه به کمک بادارایشان مسلح هستند، ولی پلیس ما اسلحه تجهیزات لازمی را که باید اختیار داشته باشه اونها ندارن.
با این حال جنرال شیرینشاه کوهبندی، فرمانده لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب، میگوید از یک هفته به این سو درگیری در بخشای از ولسوالی قیصار ادامه داشته و تا حال 55 طالب مسلح در این ولسوالی کشته و 100 تن دیگر از این گروه زخمی شده است. همچنان دو سرباز نیروهای امنیتی در این درگیری ها جان باختند.
در این عملیات جستجوهای مشترک شامل پلیس، اردوی ملی، نظم عامه و سایر قطعات شامل عملیات است. دشمن بسیار تلفات دیده، تلفات سنگین در حدود 55 نفر دشمن کشته شده که قماندان های بسیار خطرناک ظالم در بین از اینا است. در حدود 60 کیلومتر مسیر راه را مسدود ساخته بودند. ما تانستیم 54 کیلومتر شارا را دوباره باز کنیم.
با این حال گروه طالبان نیز با ارسال پیام به رسانه ها ادعای تلفات گسترده بر نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار را دارند. در همین حال والی فاریاب هشدار می دهد در صورتی که مخالفین حکومتی در این ولایت سرکوب نشوند، احتمال سقوط ولایت شمال کشور از این ولایت ناممکن نخواهد بود. از نزدیک به یک ماه می شود که درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح در سه ولسوالی غرماج، گرزیوان و قیصار فاریاب جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. حدود بیشتر از 3000 ترجمان افغان تاکنون به آمریکا مهاجرت کردند. ویزه SIV برای افغانهایی به خاطر خدماتشان با قوای آمریکایی و کارمندانی که با ادارات آمریکایی کار کرده اند در نظر گرفته شده است. با آن اده با آن که تعدادی از ترجمان ها مدت زیادی را برای دریافت ویزه در داخل افغانستان می گذرانند، اما تعدادی هم که به امریکا آمدن از کمبودی های در این برنامه شاکی هستند. ژیلا ناصری در این مورد گزارش دارد.
آمدن به امریکا یک خیال بسیار بزرگ است که هر افغان و جوان در فکر می پرورانه. این خیال که امریکا، چون که قسمی گفته میشه که land of opportunities یا سرزمین خوشبختی ها.
عفت الله از جمله اولین ترجمان های افغان است که 5 سال قبل با گرفتن ویزای اسایوی به امریکا آمده است. وی با آمدن به این کشور با مشکلات مواجه شد که باید آن را حل میکرد. اما اکنون مانند سایر باشندگان امریکایی با خانواده‌اش یک زندگی عادی را به پیش میبرد.
ما تقریبا 3 ترجمان بودم که از پروگرام اسایوی ویزا گرفتیم و در سال 2006 داخل امریکا شدم. متاسفانه تجربه بسیار ترخ دارم از آمدن به امریکا، چرا در اون زمانی که ما به امریکا آمدم سال 2006 هیچ نوع پروگرام اجتماعی یا سوشیالی وجود نداشت، هیچ نوع کمک برای ترجمان افغانستان وجود نداشت و یکی از آرزوهای ما که تمام مشقت ها را بالای خود تحمل کردیم این است که بتونم در آینده یک طبیب در ایالات متحده امریکا باشم.
اما وضعیت برای هارون عمر، ترجمان افغانی که 2 ماه قبل به امریکا رسید، متفاوت تر است. وی قبل از سفرش به امریکا نظرات مثبتی در مورد زندگی در این کشور داشت و با مشکلاتی که مواجه شده، وی امیدواری خود را برای داشتن یک زندگی عادی در این کشور از دست نداده است.
طبعا ما پیش از اینکه به ویزا بگیریم، چون اکثر دوستای ما قبلا اینجا آمده بودن، با اونا تماس داشتیم و مشکلات هایی که در اینجا دوستا روبرو هستن یا پیش شدن ما در جریان بودیم و یک آمادگی برش گرفتیم. ما آمدیم. طبعا وقتی که آدم از یک کشور به یک کشور دیگه میره، این واضح است که با یک مشکلات می باشد، چالش می باشد، تا ایسا ایسا که امو زندگی امو روال عادی خود پس بگیره.
برنامه خاص ویزا برای ترجمان های سایوی برای آن افغان های در نظر گرفته شده است که با قوای امریکایی کار نمودند و بعد از ختم وظیفه برای حفظ جانشان به امریکا آورده می شوند. گروهی از اعضای کانگرس از هر دو اسم از این ابتکار حکومت امریکا حمایت می کنند. در این گروه ایلال بلومنور عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات نیز شامل است که توانست حمایت سایر اعضای کانگرس را برای صدور 1000 ویزه اضافی تا ختم امسال به دست بیاورد.
نمی دانم که چاره دیگر عوض این ویزه را چی خواهد بود؟ آنها ادبای کشورهایی هستند که بعضن حتی مقامات حکومتی خود را حفظ کرده نمی توانند. اسایوی تصمیمی است که گرفته شده است و بهتر است که آنها را برای حفظ جانشان نسبت به کشته شدن به دست طالبان به اینجا منتقل کنیم.
سریعاً بعد از تصویب این لایحه در کنگره آمریکا، رئیس جمهور اوباما این پیشنهاد را امضا و توشیح نمود و اکنون وزارت خارجه آمریکا برای صدور این ویزا آماده است. برنامه اسایوی شامل امتیازات برای افغانهایی است که تازه به امریکا میرسند، ولی آن ده افغانهایی که با این ویزا به مصرف شخصی خود سفر میکنند از این امتیازات محروم میشوند.
برای ما ویزا دادن برای 48 ساعت وقت داشتم، 2 روز ما وقت داشتم که اگر ما میفهمیدم که با او مشکلاتی که ما مواجه شدیم، اگر ما میفهمیدم که به این رقم مشکلات ما مواجه میشم نمیامدم.
قرار گفته یکی از افسران آمریکایی که نخواست نامش ذکر گردد، ایالات متحده با آوردن این افغان ها با آنها به شکل مردم بی بضاعت برخورد می کنند. تعداد از خانواده های افغان در منطقه ریوردل مریلند جاگزین شده اند و تحت شرایط دشوار زندگی را به پیش می برند.
خود همین منطقه را که ما زندگی می کنیم در مجموع بیشتر از 70-80 فامیل افغان در همین منطقه است. خب از یک نگاه تمامشان خوش هستند، خوش به هستند که یک سرپناه دارند، یک جای زندگی می کنند. ولی اگر از نگاه محیط و زندگی مردم ببینیم، از اون نگاه جای مناسبی نیست، جای خوبی نیست.
در بین درخواست کنندگان اسایوی، زنان افغان نیست با تنهایی و یا با همسرانشان از این برنامه مستفید شدند. یکی از این خانم ها می گوید امریکا با داشتن تأمل و آزادی انجام مراسک مذهبی کشور ایدئال برای پرورش اطفال مسلمان است.
در امریکا هیچ نوع کدام مشکل ممانعت در دین و در مذاهب وجود نداره. ما میتونیم بسیار با آسانی به نمازهای پنجگانه، به نمازهای جمعه، به مسجد برویم، نمازهای خود ادا کنیم.
برای کمک به آنها ترجمان های افغان که تازه به امریکا میرسند، رفع مشکلات اقامت و رهنمایی در مورد زندگی معیاری در امریکا، متزلر افسر سابق امریکایی که توانست همکارش جان شنواری را به امریکا منتقل کند، پیش قدم شده است. وای سازمان خیریه‌ای به نام کس عقب نماند ایجاد نموده وی با دریافت کمک مالی و امداد خانواده های امریکایی و سایر افغان های امریکا برای ترجمان های که تازه به امریکا آمدن در تمویل زندگی و بودوباش همکاری و کمک میکند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و قبل از شنیدن برنامه هفتوار جرس که حفیظ آصفی آن را گردانندگی می کند و آوازخوان جوان حمید سخی زاده، حمید سخی زاده را در برنامه مهمان دارند، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. رئیس اداره فلسطینیان خواستار سرگیری فوری مذاکرات صلح میان حماس و اسرائیل شد. این مذاکرات که به میانجیگری مصر برای پایان بخشیدن بحران غزه آغاز شده بود، هفته گذشته بدون نتیجه ناکام ماند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از نجیب الله احمدیار میشنوید.
محمود عباس رئیس اداره فلسطینی خواستار سرگیری فوری مذاکرات صلح میان اسرائیل و حماس در حال شد که خشونت و جنگ در باریکه غزه هنوز هم ادامه دارد. نظامیان اسرائیلی از هوا و زمین غزه را زیر آتش گرفته و تندروان مستقر در غزه نیز بر قلمرو اسرائیل راکت پراگنی می کنند. مقامات صحی در غزه می گویند که در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل بر یک منزل مسکونی 5 نفر به شمول 2 کودک کشته شد. در یک رویداد دیگر نیز 3 غیر نظامی فلسطینی در یک حمله مشابه کشته شد. قوای نظامی اسرائیل میگوید که در تازه ترین موج حملات حدود 20 محل به شمول محلات پرتاب راکت و انبار مهمات حماس را در سرتاسر باریکه غزه هدف قرار دادند. نظامیان اسرائیلی همچنان میگویند که جنگجویان حماس نیز 20 راکت را بر قلمرو اسرائیل پرتاب کردند که هیچ گونه تلفات را در پی نداشت. محمود عباس روز شنبه هر دو طرف را ترغیب کرد تا به مذاکرات برگردند. با جنگ پایان بدهند، زمین را برای بازسازی هزاران خانه ویران شده در غزه فراهم کنند و جریان مساعدت ها را به جمعیت 1.8 میلیونی غزه تسهیل کنند.
نحن اليوم تشرفنا بزياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
او میگوید افتخار دارم که امروز با رئیس جمهور فتاح السیسی در یک دیدار بسیار مهم ملاقات میکنم. هدف اصلی آن تداوم مذاکرات در مصر است تا از زخم ها، قربانیان و ویرانی بیشتر جلوگیری شود. مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف به وساطت مصر سه شنبه گذشته پس از آن ناکام شد که اعضای حماس در جریان مهلت آتش بس بر اسرائیل راکت پرتاب کردند. دو سربازان اسرائیلی نیز با انجام حملات هوایی به آن پاسخ گفتند. نظامیان اسرائیلی گفتند که جنگجویان حماس از زمان توقف مذاکرات حدود 500 راکت را بر فلسطین پرتاب کردند و مقامات صحی غزه میگویند که از آن زمان تا کنون 65 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شده است. آقای عباس پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که باید راه حل را دریافت کرد و از حملات بیشتر اسرائیل جلوگیری نمود.
هل سنستمر فی کل سنتین ننتظر عدوانا جدیدا على غزه؟
او میگوید آیا پس از گذشت هر دو سال تهاجم تازه‌ای در غزه یا ساحات مانند کرانه غربی خواهیم داشت؟ باید راه حل نهایی پیدا شود. پیشنهاد برای حل نهایی موجود باشد. ما بر ابعاد این راه حل نهایی و چگونگی مطرح کردن آن به طرفین به توافق رسیده ایم. از دست دادن وقت به مفهوم از دست دادن تمام انگیزه ها است. مقام های صحی فلسطین میگویند که از 8 جولای به این سو حدود 2100 فلسطینی، اکثرا غیر نظامیان، در اثر حملات هوایی نظامیان اسرائیلی بر ساحات پرجمعیت ساحلی غزه کشته شده است. کشته شدن یک کودک 4 ساله اسرائیلی بر روز جمعه در اثر انفجار راکت های پرتاب شده از سوی حماس بر قلمرو اسرائیل سبب شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تشدید حملات بر ضد حماس عهد کند. صدر اعظم اسرائیل گفت که حماس بهای گزافه خواهد پرداخت. با کشته شدن این کودک اسرائیلی شمار تلفات اسرائیل در جریان 6 هفته جنگ با حماس به 68 نفر رسید که از آن جمله 4 نفر غیر نظامی و 64 نفر دیگر همه نظامیانند.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی.
دوستان عزیز، برنامه جرس سلام، حفیظ یاسفی هستم و با تقدیم برنامه جرس امشب باز هم با شما هستم. در برنامه جرس امشب خواننده جوان و مشهور کابل حمید سخیزاده را مهمان داریم که پرودوسر برنامه تلاش میکنن اونا را روی خط بگیرن. تا وقت به ای آهنگ از اونا گوشت میدیم.
شاید بیاید دوباره یارا،
دوستان عزیز. آهنگی بود با آواز حمید سخیزاده. متا پرودوسر برنامه تلاش کردن و باز هم تلاش کردن تا آقای حمید سخیزاده را که امشب مهمان ما هستند روی خط بگیرم. متاسفانه ما موافق نشدیم. پرودوسر برنامه میگن که اونا تلفنشان میگن که شاید از ساحه بیرون باشه و یا خاموش باشه، هرچند ما مدت صبر کردیم و متاسفانه نشد. خب در صورت انشالله در برنامه های بعدی از اونا دعوت میکنیم. از شما خواهش میکنم به برنامه جلسه که قبلا ثبت شده گوش بدین.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی.
دوستان عزیز، برنامه جرس سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه باز هم با شما هستم. در برنامه امشب در حاشیه خبر فستیوال بین المللی فیلم های شرقی در ژنو که فیلم وجمه غزلنامه عشق افغانی جایزه بهترین فیلم بلند گرفت در این جشنواره، از کارگردان و نویسنده فیلم آقای برمک اکرم دعوت کردیم تا در برنامه با ما باشند و در مورد فیلم خودشان، فیلم های افغانی و گیرندگان پیام صحبت بکنیم. پرودیسر برنامه خانم عزیزی میگن که ما آقای اکرم روی خط داریم. سلام آقای اکرم، به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم آقای آصف چیز بسر، تشکر که بازم مرا به پروگرامتان میمان کردین.
تشکر. آلی، برنامه مثل خانه خود شما واره شده. هر بار که شما جایزه میبرین، هر بار که شما ما شما رو میمان میکنیم و شما لطف میکنین که دعوت ما رو قبول میکنین، در صورت خوش آمدین به برنامه جلس. در آغاز در مورد این خبر میخواستم بپرسم که این فستیوال چه وقت بود و چی فیلم های در این جشنواره اشتراک کرده بود؟
این فستیوال هفته پیشتر در سوئیس برپا شد که فستیوال فیلم اورینتال دیگه، یعنی
شرقی،
فیلمای شرقی. بله، و در جمله فیلمای زیادتر که در ممالک عربی مثل تونس و مراکش و افریقای شمالی قسمه که میگن در اینجا.
بله، یعنی بیشتر ممالک فرانسوی زبان.
بله، بله، نه بس فرانسوی زبان هم نبود، زیادتر فیلم های اورینتال دیگه که یک چند فیلم ترک هم بود و زیادتر فیلم هایی که به عربی بودن دیگه.
بله،
زیادتر بر درباره حالت زن ها در دنیای ما.
بله، آیا این جشنواره یک تیم یا یک موضوع مشخصی هم داشت یا ای که در هر مورد بود، یا ای که بیشتر روی موضوع زنان با وضعیت زنان تمرکز پیدا کرده بود؟
جالبش بود که زیادتر فیلم ها راستی که در باره موضوع زنان بود که در ممالک اسلامی جالت سرشان می باشن و موضوعش ها زیادتر زمین آزادی زن، آزادی بیان میباره بود.
بله، و در میان هیئت داوران یکی از نویسندهای بسیار معروف عرب تباری که خب با فرانسوی نوشته میکنه طاهر بن جلون هم بود. دیگه هیئت اعضای این هیئت کیا تشکیل میدادن؟
هیئت یکی خود هم دایرکتر آرتیستیک فستیوال بود و دو از شرط لگیست که یکی اکتور مشهور است، اسمش اتفاقا یادم رفت، یک اکتور آلمانی است و یک پرودوسر انگلیس هم بود درش.
بله،
و یک جالبش به این بود که اگرچه ما وقدر نخواستیم که خاصتا یک فیلم درباره حقوق زنها بسازم، اما بازم همیشه همون چیزی که جلب توجه میکنه
همیشه
که حقوق زنها همان در فیلم نمایان میشه.
بله، این فستیوال از طرف نهادها و ارگانهای خود سوئیس برگزار میشه یا ای که جامعه عربی را برگزار میکنند در کشور اروپایی؟
نه، جامعه عرب نیست، در خود سوئیس است و البته در فستیوال هایی که زیادتر به شبکی ها ارتباط داره در ایتالیا هم در یک جای اشتراک کردیم که اونجا حاجی گل جایزه بهترین اکتور را گرفت.
بله،
و اصلا فستیوال هایی که مخصوص سر سینمای شرقی شامل.
بله، در این فیلم، در این فستیوال یا جشنواره در حدود چند فیلم اشتراک کرده بودن؟
فیلم در حدود یک 100 فیلم بود، اما یک 9 فیلم در کمپیتیشن بود دیگه، در رقابت بود.
رقابت بود، یعنی فیلم شما یکی از فیلم هایی بود که در رقابت.
بله،
بود. بله، بسیار خوب. و فیلم جایزه بهترین فیلم را گرفت، امین یکی از جایزه.
بله،
بسیار خوب، تبریک میگم برای شما. در هر صورت جالب است که وقت ما اعلان امی برنامه را در صفحه فیسبوک ما گرفتم، نوشتم با عکس شما با عکس فستیوال، مردم واکنش های مختلف نشان دادن و بسیاری ها
میگفتن که راضی نبودن که دهی حال این رقم فیلم ها درست نیست یا خوب نیست. من میخواستم از شما بپرسم زمانی که فیلم در افغانستان به نمایش دادین واکنش های مردم چه رقم بود؟ بسیاری ها با وجودی که زندگی خودشان فیلم شما نشان دهنده زندگی عادی روزمره مردم است و واقعیت هم داره، چرا مردم بعضا از آنچه که خودشان زندگی کردن از دیدنش وحشت دارن یا در موردش انتقاد میکنن؟
فکر کنم که نظر به می جامعه ماست که زیادتر هنر مثل یک چیزی که بر مردم بر ازیست که یک در وقت خود خوش تیل کنن، یعنی
یک سرگرمی است،
دیورسیون است دیگه، به سرگرمی بر سرگرمی بیشتر خوش دارن که یک فیلم ببینن تا این تا ای که یک فیلم که افکارشان در کار میدازه و یک پیغام داشته باشه،
پیغام اجتماعی
در جامعه برای پیغام اجتماعی و چون در جامعه بسیار سختی را خودشان زندگی میکنن. آرزوی مردم افغانستان بیشتر است که یک فیلمایی ببینن که تفریحی باشه.
بله
و به این دلیل به صورت عموم ما که دیدیم مردم برش وقدر جالب نیست که فیلمایی که یک صحنه تفریحی نداشته باشه، اگرچه داره به نظر من در اول فیلم یک تفریح بسیار خاص است. میره هر بچه و دختر مجموع و مصطفی میرن به قرغه، اونجا کباب میخورن، یک اواخوری داره.
بله. اما منظور شما رو فهمیدم. بله.
مشکلات افغانستان ما گپ بزنیم.
بله.
بیشتر خوش دارم فیلم های هندی واره لباس ها هر دفعه تبدیل شوه و بسیار رقص و
رقص و آواز باشه و این فیلم های سرگرم کننده و تفریحی باشه و به نظر شما فیلم های عمیق و اجتماعی که دارای یک پیام باشه بسیار به نظرشان یعنی برشان سنگین تمام میشه و از اون انتقاد میکنن. واکنش نفرهای افغانهایی را که در داخل و خارجی فیلم دیدن به نظر شما چی رقم بود؟
بسیار جالب است. کسایی که در خارج هستن میره برای یک نظر دیگه میبینن. اولی که یک چکر است در کابل، برای جالب است که کابل دیر شده ندیدن کوچه‌های کابل، پس دوباره ببینن که امروز چی حالت است، جوان ها را زندگیشان است. و در این حال کسایی که در خود افغانستان هست یک تعداد هستند که فیلم های هنری دوست دارن و در اون جمله همین جوان ها هستند که خودشان میخواهند سینما کار کنن یا به هر سه سینما علاقه دارن یا در تلویزیون کار میکنن. و یک تعداد دیگر که احساسات خود قید ماندن و به خود اجازه نمیتن که مثلا گریه کنن. من برای شما یک مثال دیگه جالب بتون که چند وقت پیش در یک فستیوال در لوکزامبورگ بود، اونجا هم البته فیلم جایزه گرفته بود و در اونجا فیلم آقای پناهی، جعفر پناهی که یک کارگردان بسیار مشهور در ایران است بود و خودش تو نامه نمیتونه ممنوع الورود بود، ممنوع الخروج بودش، دخترش آمده بود بر
گرفتن جایزه
نمایندگی از پدر خود.
بله.
بعد دختر جعفر پناهی این فیلم ها که دید اصلا بر مدت نیم ساعت که هیچ نمیتونست گریه خود استفاده کنه، نیم ساعت بعد از فیلم ها منوز هم داشت گریه میکرد از بس که سرش تأثیر گذار بود.
فیلم شما را که دید؟
بله. اما مثلا چند وقت پیش آقای جعفر پناهی را من خودم فیلم ها برشان نشان دادم و زیادتر اونا از افکار و از تفکر استفاده کردن به جای از اینکه احساسات خود بگذارن که برشان اجازه بده که اشکایشان بریزه، از بس که تفکر زیاد میبشه بعضی وقتا حتی مانع احساسات میشه و فقدر تاثیر که مثلا برای دختر آقای پناهی کرد سر خود آقای پناهی نداشت. و من دلیلش دیدم اول که این فیلم زیادتر یک فیلم است که زنا برشان جالب تر می باشه این فیلم.
بله.
و دومی که کسایی که باید زیاد سر مسئله از اینکه چی فیلم باید ساخت یا چی فیلم باید نساخت گپ نزنن، این فیلم ببینن، این فیلم من دانستم بسازم، کسی دیگه اگه میتونه دیگه قسم دیگه نه و فیلم اکشن بسازه. یه بعضا مثلا من میگه چرا تو درباره افغانستان فیلم نساختی که حالت افغانستان تشریح بدی که بودن امریکایی‌ها یا مهم از خارجی‌ها چی میکنن. من گفتم من اصلا برای من جالب نیست سیاست، من قصه عاشقانه را به همین دلیل انتخاب کردم که هیچ از جنگ گپ نزنم.
بسیار مقبول، بسیار جالب. عشق برای جلوگیری از جنگ، عشق برای نگفتن و فرار از جنگ، بسیار پیام مقبول است.
و در این حال بله. تشریح از جنگ از خاطر که عشق از یا بازم در یک جامعه است که جامعه جنگ دیده است، جامعه است که از من پر است.
یعنی دیکور فیلم شما دیکور جنگ است و یک قصه عاشقانه در دیکور جنگ.
بله بله، که پدر خودش من پاک است و در طول فیلم در جستجوی معنا است که افغانستان گنده ساخته و در آخر فیلم متوجه میشه که یک معنی در خانه خودش هم است که این معنی چطور.
بسیار جالب. برمککرم خسته نشده باشین، یک آهنگ از یکی از هنرمندای جوان که شما هم آشنایی باش دارین ما براتون هدیه میتونم با هم میشنویم و بعد از او بس خودت دنبال میکنیم، درست است؟ بله، با من روی خط باشین.
شدم نگران تو چنان نگران. شدم نگران تو چنان نگران از خود مرانم ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی کم تر گو افسانم جام دگر پیمانم ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی کم تر گو افسانم جام دگر پیمانم جام دگر
از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
دوستان عزیز شما برنامه جرس هم شنوین که در برنامه امشب کارگردان و نویسنده فیلم وجمه غزلنامه عشق افغانی را مهمان خود داریم، آقای برمک اکرم که فیلمشان جایزه بهترین فیلم بلند در فستیوال بین المللی فیلم های شرقی در ژنو از آن خود کرد. آقای اکرم، خب اولی که آهنگ خوشتان آمد حتما و خوانندهشان که میشناسین خانم مشعل ارمان.
بله ما شعرش بسیار بر من جالب است که در شعر میگه چون شده هم نگران تو چنان دیگران از خود مرانم، که تقریبا حرف آخر وجمه است. در وجمه در تاکسی سوار است و به خواننده خود میگه جال عجب است که من هنوز هم تا بال باور نمیکنم، چون نمره مصطفی هم بهش بیوفایی میکنه.
بله
دیگه هنوز هم باور نمیکنم که ای بی وفا برآمد، من هنوزم فکر میکنم که مرا دوست داره.
بله.
و اما تو رامه در حقیقت پسرم وجمه را دوست داره، اما این مشکلات جامعه باعث میشه که دو تا امره یکی دیگه
این آهنگ هم مخصوص ما برای امی مثلا انتخاب کرده بود. بله بله بله، در صورت خوشحال هستم پیام ما را گرفتین. برمک اکرم، در کابل چطور است وضعیت فیلمسازای افغان؟ خب یکی مسئله مشکلات بودیجوی و تهیه کننده فیلم است که شما هم با گرفتار هستین، برای اینکه فیلم هم خود شما نوشتین، تهیه کردین، فیلم برداری کردین و تهیه و پیسش هم دادین. در کابل فیلمسازای جوان که رفتین، که چند وقت پیش در حدود دو هفته پیش ما همونجا بودین، چی جنجال دارن در این مسئله؟
اینطور است که یک تعداد فیلم های سفارشی که هست که تحقیقاتی و اصطلاح وقتی که مؤسسات های مختلف در افغانستان کمک میکنن، این کمک ها وجود داره که برای یک فیلم کوتاه 2000-3000 یا الا 5000 دلار برشان میتونه.
بله
ما ممنوع از داور خط
میشه. بله ای کی کمک میکنه؟ کدام مؤسسه یا ارگان؟
باید بله مؤسسات مختلف، بریتیش انستیتوت و انستیتوت فرانسوی یا گویت انستیتوت، کمک های مختلف از هر طرف آمده. حتی مثلا USAID و سفارت امریکا بسیار کمک های گزاف برای زیاد به تلویزیون ها میکنن، مثلا نمی فیلم های سریالی که ساخته میشه.
بله
اینا بودجه بسیار بزرگ کلان را میگیرن، اما مشکل ایست که یا یک درخواست دارن که در فیلم باید از این چیزا گپ زده شو و از این چیزا گپ زده شو، یک فیلم
خب میخواین که فیلم سفارشی، یعنی که پول میدن در برابرش، خب پیام خود هم میخواین که پخش شود.
بله و این باعث پیشرفت هنر به او قسمه که باید شود نمیشه، که مثلا یک فیلم هنری که دنیای خود داره او بتانه فیلم خودم بسازه. و این تعداد فیلم ها دیگه بچه ها یا مثلا بعض جوان های هستن که در دفترهای خارجی ها کار میکنن و خودشان پول خدا پس انداز میکنن تا وقتی که یک کامره میخرن و باز یک
بله.
کمپیوتر میخرن که بتانن مونتاژ کنن. یعنی سیستم پرودکشن در افغانستان کاملا خراب است، کاملا باید تحلیل گذاری شود، باید کاملا باید پس دوباره دولت یک پلان بسنجه که سینما را پیشرفت بده و قوانین باشه مثلا که در تلویزیون ها مثلا مجبور باشن که فیلم های افغانی را نشر کنن و در بعد نشر فیلم پول بدن به این جوان ها. اما نه، بر فعلا میرن فیلم های هندی و ترکی را خریداری میکنن یا نمیکنن یا بدون خریداری همونطور قاچاقی نشر میکنن در تلویزیون ها و این باعث پسرفت سینمای خود
میشه. من چند پیش با خانم رویا ساداد، یکی از فیلمسازای جوان و مستعد افغانستان، صحبت میکردم. شکایت از این داشتن که نه دولت افغانستان در زمینه کوچکترین توجه نمیکنن برای تشویق و ترغیب و عیاشه و امی کمک برای ساختن فیلم، چی در بخش تکنیکی و یا در بخش تولیدی. و مؤسسه افغان فیلم فعلا در چی حالت است و مسئولیتش چیز در این مورد؟
مسئولیت افغان فیلم به اون اندازه نیست، چون از بالا هنوز یک تعداد گذاری نشده که از مثلا حتی شما نه تنها از سرلنگاری وزارت حرف زدین، بلکه سرلنگاری به اندازه است که فکر کنیم که بودجه میایه اینا خرج نمیتونن، پس می به وزارت مالیه میدن. این حال که به این عرصه دیگه نمیفهم که چی
مسئولیت متوجه کی است. بله،
مسئولیت متوجه کی میشه. اما اتصال شده که فکر کنم 3-4 سال پیش در حدود 10 میلیون دلار پس دوباره به وزارت مالیه داده شد از خاطر که از این استفاده نتانستن. فکر کنین شما، ما در او میتانستیم 10-20 فیلم بلند بسازیم، 10-20 فیلم کوتاه بسازیم که امروز در سر تا سر فستیوال های جهان میرفت و از افغانستان نمایندگی میکرد، از افغانستان یک تصویر حقیقی تر میداد، از خاطر که راپورتاژ و ژورنالیست های ما خود یک تصویر میداد، یک تصویر سرسری.
اونا تصویر بیشتر بیشتر روی مسائل خبرساز، مثلا خبریست، حمله انتحاریست، یک مسئله انتخابات سیاسیست، بیشتر مسئله خبری را احتمال پوشش تحت پوشش قرار میتن.
بابا باید خبرساز باشه، گفتیم بله، ما که بله. اگر یک مسئله جالب نباشه که یک دخترک خورد توسط 5 نفر در حقش تجاوز نشده باشه و یک چیز بسیار خشن، هیچ درباره گپ نمیزنن اصلا.
بله.
در حالی که ما تمام جامعه ما فقط همین انتحاری و طالب و زن چادریدار نیست. بله. تمام جامعه ما بسیار مشکلات دیگه است، بسیار قصه‌های دیگه است که ما از اون میتونیم حرف بزنیم، اما توجه بسیار کم شده. راستی که من بسیار غمگین میشم، خصوصا که من در فرانسه درس خوندم، سیستم فرانسوی دارم، وقتی که میبینم که بچی اندازه اینجا فیلمای خود من کمک میکنن، فیلمای فرانسوی، و به همون دلیل امروز سینمای فرانسه یکی از پیشتازترین سینماهای دنیاست، از خاطر که خود دولتش کمک کنه. یا مثلا دولت ایران از زمان انقلاب به این طرف سینمایشون، در حال که اسلام هم زیادتر مطرح شد، در این حال سینمایشون بیشتر پیشرفت کرد، از خاطر چی که ما ممنوع یک کار بسیار خوب کردن که فیلمای خارجی نشر، فیلمای خارجی ممنوع شد.
بله، یعنی بیشتر توجه به تولید فیلمای داخلی شد. بله،
بله، خودشون سرمایه گذاری کردن، همیان هر فیلمی که در ایران ساخته میشه تقریبا 50% یا 70% بودجهش وزارت ارشادشان، وزارت
ارشاد و فرهنگ میتن. بله، و مردم هم میرن میبینن ده.
و مردم هم بر مردم همونطور یک جای هم ساختن، از خاطر که اول شما باید مال تولید کنین، باز بعد از یک دکان داشته باشین که مال در دکان بفروشین.
بله.
در سینما چیز که اول ما فیلم تولید کنیم، بعد از اون سینما داشته باشیم که ما بتانیم این فیلم ها را به مردم عرضه کنیم. ما نه مال داریم نه پشت
جای بله.
جایش گشتیم و سینما های ما هیچ جای خوب نیست برای فعلا که مردم بتانن یک فیلم هنری
را ببینن. بله، من از این مسئله شکایت های بود. چند پیش سینمای آریوب افتتاح شد و امیدوار هستم کارای شده باشه که بالاخره یک سینمای درستی که مردم بتانن در اونجا فیلم ها را ببینن در یک فضای درست.
بله،
برای اینکه اکثر سینما بله
بله،
بله.
بله. بله. بله. بله. بله.
بفرمایید.
پول مالیات هم خوبتر میشه. شما ببینید که سینما یک صنعت است. این سینما در فرانسه مثلا امسال درآمد پول از آرت و هنر و سینما بیشتر از صنعت موترسازی شان است. فکر کنید درآمدش.
بله درآمد
در فرانسه، در خود فرانسه بله. اگرچه اون موترهای سیترویان و پژو موترهای فرانسوی خود در کل دنیا مشهور است. اما صنعت سینمایشان به او اندازه رونق پیدا کرده، به او اندازه بیننده پیدا کرده، به او اندازه در هر فستیوال جایزه میگیره که خود به خود درآمد سینما و هنر یا موزیمایشان
بیشتر شده.
برای
متر بیشتر است. شما وضعیت سینما، شما در کابل بودین که سینمای نو افتتاح شد. وضعیت این واضح من یک تلاش بود که بعدن سر از این مسئله گپ میزنیم، حتما نظر شما را ما میخواییم. غیر سینمای آریوب که نو افتتاح شد، سینمای وضعیت سینمای دیگه که مثلا آریانا به کمک فرانسه دوباره بازسازی شد یا سینما نه. پارک یا زینب در چی حال است در شرایط فعلی؟
بسیار حالت خراب است. من همی سینمای آریانا راستی که یک سینمای بسیار خوب فرانسوی ساختن به استاندارد انترنشنال، تمام پرده و پروژکتر یا اشکالیج دوباره بازسازی شد، چوکی ها و یش. اما یک سال دو سال بعد نتونستن که برازی یک پروگرام بسازن که جلب توجه کنه بر مردم. اول یک اشتباه دیگر در این سینمای آریانا بود ایست که یک سینمای بسیار بیسر و بیپایان است، مجموع 600 نفر در این سینمای میشه.
بله دوستان عزیز، گفتگوی بود با برمک اکرم، سینماگر جوان کشور، در رابطه با نمایش فیلم ها و سالون فیلم ها در افغانستان و مشکلات فراراه این مسئله. برنامه جرس امشب با پخش آهنگ به آواز حمید سخیزاده که آهنگ یلدا نام داره و صفحه فیسبوک از اونا گرفتیم و پایان میبریم. قرار بود آقای سخیزاده دی برنامه بین که متاسفانه نسبت مشکلات تکنیکی تلفنی نتونستیم اونا رو بگیریم. شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم.
بیا ما بود و با هم بخانیم، آگهی شادگهی پرغم بخانیم، آگهی شادگهی پرغم بخانیم. دل با سازی غربت، آیکی با سازی این عالم بخانه، آیکی با سازی این عالم بخانه.
تبریزی مذهبی، اما مولانا جلال‌الدین.